میدونی معمولا وقتی به مفهوم مالکیت فکر میکنیم همه چیز خیلی فیزیکی و شفافه.
آره دقیقا. مثلا یه خونه میخری، کلیدش رو میندازی تو جیبه، تو دیگه خیالت راحته.
درسته. اون چهاردیواری میشه قلمرو شخصی خودت. هیچ کس نمیتونه بدون اجازه وارد بشه و اگه کسی بخواد تغییری توش بده خب باید از شما بپرسه.
ولی وقتی قدم به دنیای دیجیتال میذاریم این قوانین کاملا به هم میریزه.
دقیقا همینطوره. ما لپتاپ ها و گوشی های $1000 میخریم، اما با نگاهی به منابع و گزارش هایی که امروز برای موشکافی آماده کردیم به یه نتیجه عجیب میرسیم. اینکه شاید ما فقط مستاجرهای موقتی هستیم که هیچ کنترلی روی این دستگاه ها نداریم.
و امروز شنبه 9 می 2026 یا همون 19 اردیبهشت خودمون میخوایم دقیقا روی همین موضوع دست بذاریم.
آره، امروز قراره تو این بررسی عمیق مجموعه از اتفاقات اخیر دنیای تکنولوژی رو کنار هم بذاریم که تو نگاه اول اصلا هیچ ربطی به هم ندارن. از دانلودهای پنهانی هوش مصنوعی و حذف قفل پیام‌ها گرفته
تا تغییرات عجیب قیمت کنسول‌ها و جابجایی کارخانه‌های تراشه‌سازی.
درسته، اما یه خط نامرئی همه اینها رو به هم وصل میکنه و اون تغییر توازن قدرته. قولهای فناوری دارن به روشهای کاملا جدیدی مرزهای حریم خصوصی ما رو باز تعریف میکنن. خیلی خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم.
چیزی که اینجا خیلی جذابه و البته خطرناک بی صدا بودن این انتقال قدرته. ببین، ما دیگه با هکرهای کلاهدار توی تاریکی طرف نیستیم.
آره دیگه، خبری از اون فیلمای هالیوودی نیست.
دقیقاً، ما الان با آپدیت های بهبود تجربه کاربری مواجهیم که خیلی راحت تو پس زمینه اجرا میشن. برای درک این ساختار باید از لایه سطحی اخبار عبور کنیم. شرکت ها صرفا دنبال ارائه خدمات بهتر به شما نیستن. اونها دارن معماری تعامل ما رو تغییر میدن تا جریان داده هاشون رو تضمین کنن.
خب پس بیایید از عجیب ترین مورد، یعنی نفوذ خاموش به هارد دیسک های خودمون شروع کنیم. ماجرا از این قراره که گوگل کروم اخیراً در پس زمینه یک مدل 4 گیگابایتی هوش مصنوعی به اسم جمنای نانو رو مستقیماً روی هارد دیسک کاربران دانلود می‌کنه.
اونم کاملاً بدون اجازه.
دقیقاً، بدون اینکه پیامی بده یا هیچ اجازه‌ای بگیره. این فایل سنگین میره توی پوشه‌ای به اسم apt guide on device model میشینه. و قسمت دیوانه کنندش اینه که اگر متوجه این اشغال فضا بشی و پوشه رو پاک کنی
دوباره دانلود میشه؟
آره، کروم دوباره به صورت خودکار اونو بر میگردونه. ببینین دیگه شبیه این نیست که صاحب خونه یه مبل زشت بذاره تو خونت. این شبیه اینه که شما یه آپارتمان اجاره کردی و صاحب خونه یه گاف صندوق بزرگ رو وسط اتاق خوابت پیچ کرده به زمین.
و کلیدش رو هم بهت نمیده.
آفرین، نمیتونی بازش کنی، نمیتونی بندازیش بیرون و شبها صدای خشخش از توش میاد که انگار داره مدارک شخصیتت رو مرتب میکنه. اما راستش اینجا یه پارادوکس هست که من رو گیج میکنه.
چه پارادوکسی؟
مگه پردازش محلی، یعنی که هوش مصنوعی روی دستگاه خودمون باشه و داده ها به سرورهای ابری گوگل نره، برای حریم خصوصی بهتر نیست؟ چرا امثال الکساندر هانف و پژوهشگران امنیت اینو یکی از فاحش‌ترین دست‌درازی های تکنولوژی تو سال 2026 میدونن؟
سال خیلی خوبیه. ببین، پردازش محلی از نظر تئوری و جلوگیری از شنود تو شبکه بله امتره، اما مسئله اصلی اینجا شکسته شدن حریم سخت افزاری کاربره. وقتی یه شرکت به خودش اجازه میده بدون رضایت سری شما 4 گیگابایت فایل روی درایو شخصی شما بنویسه
و در برابر پاک شدن هم مقاومت کنه،
دقیقاً مکانیزمی طراحی کنه که حذف نشه، این یعنی مالکیت شما بر سخت افزاری که خریدی رو نقض کرده. بنیاد جبهه الکترونیکی یا همون EFF هشدار داده که این مدل ها موتورهای پردازش و تحلیل هستن.
خب این یعنی چی تو عمل؟
یعنی اگر گوگل امروز بتونه یک موتور پردازشگر رو به زور روی سیستم شما نصب کنه، فردا میتونه با یه آپدیت ساده دسترسی این موتور به فایلای محلی شما رو تغییر بده. گاف صندوق تو اتاق شماست اما کلیدش دست گوگله و داره تمام فعالیت‌های مرورگرت رو می‌بینه تا مثلا صفحات رو برات خلاصه کنه.
اوه متوجهم، پس مشکل خود اون پردازش ابری یا محلی نیست، مشکل اینه که مرز بین دستگاه من و اموال شرکت عملاً از بین رفته.
100%.
حالا اگر گوگل در حال نقض این مرز فیزیکی برای جا دادن هوش مصنوعی خودشه، شرکت متا یا همون مادر اینستاگرام قدم رو فراتر گذاشته. اونها مستقیما محتوای ارتباطات ما رو هدف گرفتن.
آره، این خبر واقعا سر و صدا کرد. متا اعلام کرده که از دیروز، یعنی 8 می 2026، رمزنگاری سرتاسری یا همون end-to-end encryption رو از دایرکت های اینستاگرام حذف میکنه.
بهانه رسمیشون چیه؟
محافظت از کودکان در برابر محتوای آسیب رسان. این چیزیه که تو بیانیهشون گفتن.
خب، مسلماً کسی با محافظت از بچه ها مشکلی نداره. اما اگر بخوایم مکانیزم این ماجرا رو تحلیل کنیم، داستان چیز دیگه‌ایه، درسته؟
راستش بله. برای درک این تغییر، باید ببینیم رمزنگاری سرتاسری اصلاً چطور کار میکنه. وقتی یه پیام با این روش رمزنگاری میشه، روی گوشی شما تبدیل میشه به یه رشته کاراکتر کاملا نامفهوم.
یعنی حتی خود سرورهای متا هم نمیتونن بخوننش؟
دقیقاً. این پیام نامفهوم از سرورهای متا عبور میکنه و فقط روی گوشی گیرنده با کلیدی که منحصراً اونجا وجود داره بازخوانی میشه. یعنی متا تا الان فقط یه مش کد بی‌معنی میدید. با حذف این لایه، متا این حتی لوله رو کاملا شفاف میکنه.
و چرا الان؟
دو تا دلیل بزرگ تو منابعمون هست که ما بی‌طرفانه بررسیشون میکنیم. اولیش فشارهای قانونی دولت هاست. مثلا لایه ایمنی آنلاین تو بریتانیا شرکت‌ها رو به شدت تحت فشار گذاشته تا بتونن پیام‌ها رو برای پیدا کردن محتوای مجرمانه اسکن کنن.
و دلیل دوم که احتمالاً تجاریه؟
آره، و اتفاقاً جنبه تجاریش خیلی قدرتمندتره. هوش مصنوعی متا برای اینکه پیشرفت کنه به شدت تشنه داده‌های محاوره‌ایه. چت‌بات‌ها که نمیتونن از کدهای نامفهوم یاد بگیرن.
راست میگی، اونها نیاز به مکالمات واقعی دارن. لحن انسان‌ها، تیکه کلام‌ها، احساسات.
دقیقاً. اونها نیاز دارن نحوه صحبت کردن واقعی من و شما رو تحلیل کنن تا بتونن تقلیدش کنن.
پس با این حساب اونها خط لوله پیام‌ها رو باز می‌کنن تا موتورهای هوش مصنوعیشون رو با خصوصی‌ترین مکالمات ما تغذیه کنن. و خب وقتی این دیتاها قابل خواندن بشن، مسلماً برای تبلیغات هدفمند هم استفاده میشن.
100% همینطوره.
این یعنی تک تک متن‌ها، عکس‌ها و درد دل‌هایی که شما شنونده عزیز توی دایرکت می‌فرستی، الان یه معدن طلا برای الگوریتم‌هاست. خب، راهکار عملی چیه؟ چطور میشه تو فضایی که گول‌های تکنولوژی دارن در رو باز می‌کنن، هنوز یه مکالمه امن داشت؟
راهکار فقط تغییر رفتار خودمونه. ما باید بین مکالمات روزمره و اطلاعات حساسمون تفکیک قائل بشیم. وقتی پلتفرمی مثل اینستاگرام رمزنگاری رو کنار میذاره، شما برای پیام‌های مهم کاری یا شخصی باید به سمت پلتفرم‌های دیگه مهاجرت کنید.
منظورت اپلیکیشن‌هایی مثل سیگنال هست؟
بله، اپلیکیشن‌هایی مثل سیگنال که هسته اصلی کسب و کارشون فروش داده نیست و پروتکل‌های متن باز دارن، یا حداقل استفاده از سیکرت چت‌های تلگرام. این کار الان دیگه یه وسواس نیست، یه ضرورت امنیتیه.
بسیار خوب. اگر متا داره ارتباطات ما رو استخراج میکنه، شرکت آمازون داره یه لایه عمیق تر میره و در واقع توجه خام ما رو استخراج میکنه. شرکت ها فقط به داده راضی نیستن، میخوان توجهمون رو مهندسی کنن.
آره، این خبر جدید آمازون پرایم خیلی جالب بود. اونها اخیراً قابلیتی به اسم کلیپس رو به پرایم ویدیو اضافه کردن. یه فید ویدیویی عمودی پر از کلیپ‌های 30 ثانیه‌ای تا 2 دقیقه‌ای که می‌تونی بی‌نهایت توش اسکرول کنی. یعنی دقیقاً شبیه تیک تاک. ولی من واقعاً منطق این کارو متوجه نمی‌شم.
چرا؟ به نظرت عجیبه؟
خیلی. ببین، من به عنوان کاربر وارد آمازون پرایم میشم تا یه فیلم سینمایی 2 ساعته ببینم. یعنی یه انتخاب آگاهانه می‌کنم که غرق بشم توی داستان بلند. چرا آمازون باید پلتفرم پریمیوم خودش رو شبیه به یه ماشین اسکرول بی هدف کنه؟ این کار عملاً هنر داستانگویی رو نابود نمی‌کنه. خب راستش از دیدگاه هنر سینما، بله، این یه تهدید جدی برای دامنه توجه انسانه. دکتر سارا چن از دانشگاه MIT تو منابع ما به درستی اشاره می‌کنه که ما داریم نسلی رو تربیت می‌کنیم که دامنه توجهش اندازه یه ماهی قرمزه.
واقعاً توصیف دقیقیه.
اما بیام مکانیزم روانی پشت این طراحی رو تحلیل کنیم. تو مدل سنتی انتخاب یه فیلم 2 ساعته نیاز به استحکاک شناختی داره.
یعنی باید فکر کنی و تصمیم بگیری.
دقیقاً. شما باید نقدها رو بخونی، ژانر رو انتخاب کنی و در نهایت تصمیم بگیری 2 ساعت از زمانت رو سرمایه گذاری کنی. خیلی از کاربران تو همین مرحله خسته میشن و اپلیکیشن رو میبندن.
آها، ولی اسکرول کردن ویدیوهای عمودی هیچ استحکاکی نداره.
درسته. یه کشف کاملاً منفعلان است. آمازون با این کار کاربر رو تو اکوسیستم خودش حبس میکنه.
و یه چیز دیگه، مسئله فقط نگه داشتن من توی اپلیکیشن نیست. وقتی من توی 1 ساعت 100 تا ویدیو کوتاه رو رد میکنم یا روی بعضیاشون 3 ثانیه بیشتر مکس میکنم،
داری صدها نقطه داده بهشون میدی.
دقیقاً، دارم سلیقه و واکنش‌های لحظه‌ای خودم رو با دقت بالا می‌ریزم تو حلق الگوریتم آمازون، در حالی که اگر یه فیلم سینمایی تماشا کنم، آمازون تو اون 2 ساعت فقط یه دونه داده از من می‌گیره.
اونها دارن محیط کاربری رو مهندسی می‌کنن تا سرعت استخراج دیتا از ذهن ما رو بالا ببرن.
واقعاً عجیبه. حالا اگر نرم افزارها دارن این طور ما رو توی اکوسیستم خودشون حبس می‌کنن، می‌بینیم که همین منطق کاربر گرفتار داره قوانین اقتصاد سخت افزار رو هم بازنویسی می‌کنه.
آره، این اعتماد به نفس قول‌های فناوری تو بخش سخت افزار هم کاملاً مشهوده. رسیدیم به خبر نینتندو.
بله، نینتندو از اول سپتامبر قیمت کنسول نینتندو سویچ 2 تو آمریکا، اروپا و کانادا از $450 به $500 افزایش پیدا می‌کنه. خب ما میدونیم که معمولاً وقتی قیمت یک کالای سخت افزاری میره بالا که یا قطعاتش کمیاب شده باشه یا تقاضا خیلی خیلی بیشتر از عرضه باشه.
در صورتی که اینجا اینطور نیست.
اصلاً نیست. نینتندو 20 میلیون از این دستگاه رو فروخته و انبارهای کاملاً پر و پایداری داره. خب این افزایش قیمت برخلاف تمام قوانین عرضه و تقاضاست. چه معنایی داره؟
اینجاست که می‌بینیم چطور داشتن یه اکوسیستم بسته قوانین اقتصاد سنتی رو تغییر میده. ببین، نینتندو قیمت رو بر اساس ارزش تمام شده سخت افزار یا کمبود تراشه تعیین نمی‌کنه.
پس بر چه اساسی بالا برده؟
بر اساس اهرم فشار خودش روی مخاطبان. البته مدیر عامل نینتندو تو مصاحبه‌هاش به تغییر شرایط بازار و کمبود حافظه به خاطر تب دیتا سنترهای هوش مصنوعی اشاره کرده، ولی تحلیلگران بازار میدونن که این در واقع یه تست کشش قیمتیه.
یعنی دارن امتحان میکنن ببینن طرفدارشون تا چقدر حاضرن پول بدن.
دقیقاً. نینتندو میدونه که کاربرانش برای بازی‌های انحصاری مثل زلدا و ماریو حاضرن هزینه بیشتری پرداخت کنن. اونها دارن بررسی میکنن که کجا میتونن از یه پایگاه کاربری وفادار حاشیه سود بیشتری بیرون بکشن.
یه جور باجگیری محترمانه از طرفداران پروپاقرص. البته این استراتژی بدون ریسک هم نیست. وقتی شما قیمت کنسول رو به مرز $500 میرسونی، ناگهان وارد رینگ رقابت با دستگاه‌های قدرتمندتری مثل استیم دک 2 میشی
که احتمالاً با قیمت $550 تا $600 به بازار میاد.
آره، استیم یک به کاربر اجازه میده از یک کتابخونه عظیم و آزاد از بازی‌های PC استفاده کنه، در حالی که نینتندو همچنان کاربر رو تو باغ دیوار کشیده خودش نگه می‌داره.
این نشون میده که کنترل سخت افزار و انحصار نرم افزاری چطور به شرکت‌ها قدرت میده فراتر از منطق بازار عمل کنن.
درسته، و این اهمیت سخت افزار و کنترل زنجیره تامین ما رو میرسونه به یک زلزله واقعی، بزرگترین خبر ژئوپلیتیکی این هفته در دنیای تکنولوژی.
توافق تولیدی بین اپل و اینتل.
آره، این ماجرا من رو یاد یه طلاق پر سر و صدا میندازه که حالا دو طرف به خاطر اینکه محله خیلی ناامن شده، تصمیم گرفتن دوباره برگردن توی خونه با هم زندگی کنن.
تشبیه جالبیه.
واقعا همینه. سالها پیش اپل پردازنده های اینتل رو به خاطر عدم کارایی کنار گذاشت و رفت سراغ معماری آرم و تراشه های سری ام خودش که اکثرا توسط شرکت تایوانی TSMC تولید میشن. اما حالا اپل و اینتل توافق کردن که اینتل بخشی از تراشه های اپل رو در تأسیسات اوهایو و آریزونا در خاک آمریکا تولید کنه.
و بازار هم بلا فاصله به این خبر واکنش نشون داد. ارزش سهام اینتل تو یک روز بین 14% تا 16%، یعنی معادل $30 میلیارد جهش کرد.
اپل که قبلا اینتل را از سیستمش بیرون انداخته بود، حالا حاضر دوباره ریسک کنه و تولید مغز متفکر دستگاهاش رو به اونها بسپاره. چه ها؟ چون متوجه شده که وابستگی 100% به تایوان با توجه به تنش‌های نظامی چین یه ریسک بزرگه.
آره، اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، متوجه میشیم که این فقط یه قرارداد تجاری نیست. این یه حرکت کاملا دولتی و استراتژیک هم هست. لایحه تراشه‌ها یا همون چیپس اکت در آمریکا دقیقاً با همین هدف تصویب شد
که تولید نیمه هادی‌ها رو به داخل مرزهای آمریکا برگردونه، درسته؟
دقیقاً. شرکت TSMC یک نقطه خفگی یا همون چوک پوینت تو زنجیره تأمین جهانیه. ببین، اگر تولید در تایوان حتی برای چند هفته متوقف بشه، کل صنعت تکنولوژی از گوشی‌های هوشمند گرفته تا تجهیزات نظامی فلج میشه.
پس اینتل در واقع یه جور بیمه‌نامه ژئوپلیتیک برای اپله.
کاملاً. البته چالش عظیم اینتل اینه که باید ثابت کنه میتونه تراشه‌های فوق پیشرفته اپل رو با درصد خطای پایین و در مقیاس میلیونی تولید کنه، چیزی که تو سالهای گذشته توش ضعف داشته.
خب پس ما داریم میبینیم که چطور فشار برای کنترل از فایلای کوچیک روی هارد ما شروع میشه، به پیام‌های خصوصیمون میرسه، نحوه مصرف محتوامون رو تغییر میده، اقتصاد کنسولا رو دستکاری میکنه و در نهایت به تصمیمات کلان ژئوپلیتیک ختم میشه.
و جالبه که بدونی همونطور که چشمانداز سخت افزار در حال تغییره، DNA بازی‌هایی که روی این سخت افزارها اجرا میشن هم داره متحول میشه.
آره، برای پاسخگویی به این بازار همیشه متصل. مثال بارز این موضوع رونمایی از گیمپلی بازی سابناتیکای 2 هست. قرار 14 می تو حالت دسترسی زود هنگام با قیمت حدود $30 منتشر بشه.
و روی گیم پس هم در دسترسه.
دقیقاً. اما بزرگترین شوک برای طرفداران نسخه اول چی بود؟ اضافه شدن قابلیت کوآپ یا همون بازی چند نفره 4 نفره. راستش من اینجا حسابی به این تصمیم شک دارم.
چرا؟ کوآپ که معمولاً جذابه.
آره، ولی تمام جذابیت و موتور روانی نسخه اول سابناتیکا اون حس فلج کننده تنهایی، انزوا و بی‌دفاع بودن تو اعماق یه اقیانوس بیگانه بود. وقتی 3 از دوستات بارن تو هدست باهات شوخی میکنن و با هم پایگاه میسازید، عملاً اون مکانیزم ترس فرو نمی‌ریزه؟
این دقیقاً نقطه تقابل بین هنر بازیسازی و نیازهای بازار مدرنه. دیوید کالینا، کارگردان بازی، تو جواب به همین نگرانی‌ها توضیح داده که چطور این مشکل رو حل کردن.
چطوری؟ اقیانوس رو ترسناک‌تر کردن؟
یه جورایی آره. مکانیسم بازی طوری تغییر کرده که حضور دوستان لزوماً به معنای امنیت نیست. مقیاس اقیانوس‌ها بسیار وسیع‌تر شده، سیستم آب و هوای پویا اضافه شده که میتونه دید شما رو زیر آب کاملاً کور کنه.
وای، این واقعاً وحشتناکه.
تازه بدتر از اون، هوش مصنوعی هیولاهای دریایی یا همون لاوایاتان‌ها خیلی پیچیده تر شده. اونها الان رفتار گروهی دارن و طوری طراحی شدن که شما و دوستانتون رو تو شرایط بحرانی از هم جدا کنن.
خب پس احتمالاً بار اول گم شدن تو تاریکی اقیانوس خیلی لذت بخش نخواهد بود.
آره، برای همینم پیشنهاد میشه که شاید بهترین کار این باشه که بار اول بازی رو تک نفره تجربه کنید، که این گزینه همچنان تو بازی وجود داره.
خب این نشون میده که حتی وقتی دارن قابلیت‌های اجتماعی رو اضافه میکنن تا بازی وایرال بشه، مجبورن هسته اصلی رو هم تغییر بدن. خب وقتشه که یه قدم به عقب برداریم و به تصویری که امروز ساختیم نگاه کنیم.
موافقم.
ما از دانلودهای خاموش و مصادره فضای ذخیره‌سازی توسط گوگل شروع کردیم. دیدیم که متا چطور قفل ارتباطات خصوصی ما رو میشکنه. بررسی کردیم که آمازون چطور با ایجاد فیدهای ویدیویی توجه ما رو حبس میکنه.
و در سخت افزار دیدیم نینتندو چطور قوانین قیمتگذاری رو دور میزنه و اپل چطور معادلات ژئوپلیتیک رو با اینتل تغییر میده.
رشته اتصال همه اینها یک کلمه است: قدرت. تکنولوژی دیگه فقط یه ابزار در خدمت ما نیست. قله‌های فناوری دارن از قدرت بی سابقه خودشون استفاده میکنن تا کنترل همه چیز رو به دست بگیرن.
پیامد عملی این موضوع برای شما شنونده عزیز اینه که دوران این که چشمسته به تکنولوژی اعتماد کنیم به سر اومده. حریم خصوصی حالا یک کالای لوکسه که باید آگاهانه برای حفظش تلاش کنید.
با ابزار درست؟
بله، از بررسی مرورگرهای ایمن گرفته تا استفاده از پیام‌رسان‌های رمزنگاری شده. تو این چشم‌انداز جدید بی‌تفاوتی هزینه بسیار سنگینی داره.
دقیقاً. و با امان یک فکر نهایی که دوست دارم بعد از این بررسی ذهنتون رو درگیر کنه، امروز دیدیم که این شرکت‌ها برای پیشبرد هوش مصنوعی فایل‌های سنگین رو به زور روی سیستم‌های ما نصب می‌کنن. اما بیایید یکم بریم جلوتر.
آینده نزدیک.
آره، در آینده بسیار نزدیک وقتی این مدل‌های هوش مصنوعی که روی گوشی‌ها و لپ‌تاپ‌های من و شما به صورت محلی نصب شدن شروع کنن به برقراری ارتباط با همدیگه و تبادل اطلاعات تو پس زمینه، چه کسی واقعاً کنترل دستگاه‌های ما رو در دست خواهد داشت؟
سوال ترسناکیه.
واقعا همینه. ما یا شبکی از هوش‌های مصنوعی که خودشون تو پس زمینه دارن تصمیم میگیرن. این چیزیه که باید عمیقاً بهش فکر کنید. از اینکه امروز با ما همراه بودید ممنونیم و تا بررسی عمیق بعدی ذهنتون را برای پرسشگری باز نگه دارید.